بحران سخن میگوید.
تا امروز 9357 مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافتند و این حدود دو برابر جانباختگان است که شمارشان به 4858 میرسد. اعداد نشان میدهند که ما در حال نزدیک شدن به پیک هستیم.
ترکیه با اعلام افزایش جانباختگان کرونا از 90 نفر تمام پارک‌ها و مراکز تفریحی را بست. هند نیز همچون بسیاری دیگر از کشورها قوانین منع رفت آمد اعلام و کشور را قرنطینه کرد، اما برخی به این قوانین پایبند نبوده و بر برگزاری نماز در مساجد اصرار دارند. پلیس این گونه با آنها برخورد می‌کند. اما ایران طبق آمار رسمی شاهد جهش 3000 نفری شمار مبتلایان است.
با احتساب 2926 نفری که امروز به جمع مبتلایان قطعی بیماری کووید 19 در کشور افزوده شدند، قاعدتا ما مجموعاً حداقل 32322 نفر رو به عنوان مبتلای قطعی به بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس جدید در کشور میشناسیم. و
آماری که همچنان مورد تشکیک بسیاری است، حکومت را به پنهانکاری متهم می‌کنند. و اکنون که توصیه ها مبنی بر ماندن در خانه برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا است، این جوان اسپانیایی در شهر بارسلونا در بالکن برای همسایگان پیانو می‌نوازد. و گربه‌ای که اینجا در پراگ ناچار است در آغوش سرپرستش از بالکن بیرون را تماشا کند. قرنطینه زندگی را برای حیوانات خانگی هم سخت کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی در نیویورک. آقای علایی، چه شد که به یک بار آمار ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا از چین پیشی گرفت؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. چند تا دلیل داشت. یک دلیلش تأخیر چند هفته‌ای بود در موضع‌گیری رسمی آمریکا نسبت به کرونا ویروس. دومین مسئله گایدلاین های CDC یا مرکز کنترل بیماری ها بود که فقط متمرکز شده بود به افرادی که سابقه سفر به چین یا تماس نزدیک با کسی که سابقه سفر به چین داشته. بعد دیدن که موارد زیادی گزارش شد که هیچ کدوم از این دو مورد رو نداشتن. مسئله بعدی این هست که شهرهایی مثل سان فرانسیسکو یا نیویورک بازدید کننده بسیار زیادی دارن که از خیلی از کشورها میان. و از طرف دیگه شما نگاه کنید، در مورد نیویورک بزرگترین شهر در کل آمریکا هست و تراکم جمعیتی تقریبا دو برابر شیکاگو و سه برابر سان فرانسیسکو هست. و از طرف دیگه تحقیق شد، دیدن که خیلی از این افراد در آسانسوری که برای آسمان خراش ها در واقع استفاده میشه قرار میگن، در خود محیط آسانسور یا خیلی ها که از مترو استفاده میکنن در محیط مترو که دستشون رو میزنن به دیوار مترو، باعث انتقال شده. از طرف دیگه کار دیگه که انجام دادن مخصوصا در نیویورک، تعداد تست های بسیار زیاد هست، هم بخش دولتی هم بخش خصوصی، به طوری که یک چهارم از کل تست هایی که در آمریکا انجام شده، بیش از 400 هزار تا، متعلق به نیویورک هست. نکته بعدیش بیماریابی فعال هست، یعنی هر کسی که مبتلا هست بلافاصله میاد خانوادهش به تمام افرادی که در 14 روز گذشته باش در تماس بودن رو بررسی میکنن. بنابراین تمام اینها یک تأخیر در اقدام به موقع و دوم جمعیت زیاد و سوم تراکم بیش از حد و چهارم بیماریابی فعال باعث شد که یک دفعه آمار آمریکا و مخصوصا نیویورک بسیار بالا بره.
آقای دکتر، به غیر از آمریکا، آمار رسمی کرونا در ایران هم از جهش 3000 نفری در تعداد مبتلایان تنها در یک روز خبر میده. در ایران چه اتفاقی افتاد؟
در واقع من وقتی این رو میشنوم، این در واقع یک کمی خبر هم بدی هست، متاسفانه تعداد زیادی متوجه، هم خبر خوبی هست، چون ما به مدت چندین هفته است میگیم که چرا باید آمار ایران در طی چند هفته گذشته به صورت خطی باشه، یعنی هر روز به طور متوسط 1000-1100 تا افزایش پیدا کنیم، در صورتی که رشد در واقع کرونا ویروس به صورت لگاریتمی هست، یعنی در واقع هر یک نفر 3 تا 4 نفر رو مبتلا میکنه و هر کدوم از اینا 4 تا، یعنی در هر 15 روز ممکنه 3 برابر بشه. به خاطر همین از 4-5 روز دیگه سیاست هاشون تغییر پیدا کرد و ما دیدیم که از 1100 تا به 1700 تا 2000 تا 2200 تا و نهایتا به 3000 مورد شناسایی افزایش پیدا کنه. این در واقع کار درستیه، ولی متاسفانه هنوز کافی نیست، چون هدف ما از در واقع آمار گرفتن فقط سرشماری نیست که چند نفر مبتلا شدن، چند نفر فوت کردن، بلکه هدف ما شناسایی به موقع و پیشگیری از انتقال ویروس از فرد مبتلا به سایر افراد هست. من بخوام یه مثال ساده برای شما بزنم که مخصوصا برای مخاطبین جا بیفته. شما فکر کن یک قاتل زنجیره‌ای هست که اومده در یک در واقع بازار بزرگ و داره تیراندازی میکنه، داره 40-50 نفر رو میکشه و ما فقط بیایم 2-5 نفر از اینا رو بهش شناسایی کنیم، 4 نفر امروز کشت، 5 نفر فردا کشت. اون قاتل داره همچنان میکشه و تعداد افرادی که کشته میشن بسیار زیاد هست. یا یک نفری که بالای کوه هست از بالا تیراندازی میکنه و ما پایین همینطور وایسیم ببینیم به کی تیر میخوره و کشته میشه. در صورتی که این روش باید به صورت بیماریابی فعال باشه، یعنی سرعت ما باید بیشتر از سرعت تکثیر ویروس باشه و تنها کاری که میشه انجام داد این هست که تعداد تست ها و تعداد موارد جدید شناسایی باید مثل خود ویروس لگاریتمی بالا بره.
آی دکتر خیلی کوتاه زمان داریم، اشاره کردین که این کافی نیست اعلام کردن آمار، چه کارهای دیگه ایران باید انجام میداده برای کنترل شیوع ویروس کرونا که انجام نداده؟
متاسفانه همونطوری که قبلا هم گفتم، یکی باید مرزها رو میبست که نبست، دوم باید قوم قرنطینه میشد که نشد، و سوم این که 7 استان اصلی باید قرنطینه میشد که نشد، و بعد از تاخیر 1.5 ماهه بالاخره دارن این کارو میکنن، ولی همچنان الان تمرکزها به مرزهای شهرها هست که این کافی نیست، باید قرنطینه در خونه آورده بشه و خود افراد در منزل، چون 85% میتونه در خود خونه اگر درست انجام بشه کنترل بشه، و در نهایت باید موارد تست در روز گزارش بشه. اگر این گزارش دهی روزانه به 15,000 تست در یا 20,000 مورد در روز افزایش پیدا کنه میتونه کنترلش کنه.
کامیار علایی بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی در نیویورک.
درود باشه.
در حالی که آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در گوشه و کنار جهان و از جمله ایران و آمریکا همچنان رو به افزایش است، ایالات متحده میگوید همچنان برای کمک بی قید و شرط به ایران برای مقابله با این بیماری آماده است. در این حال مورگان اورتگاز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکند که کارزار فشار حد اکثری این کشور بر جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت و تحریم ها منافاتی با کمک های پزشکی و انسانی ندارد.
آنچه به سر مردم ایران آمده قلب ما رو به درد می آورد. این اتفاق یکی از بدترین اتفاقات در کل جهان است. ما علناً و به شکل خصوصی به جمهوری اسلامی گفتیم که مایل به کمک هستیم. مایل به کمک به مردم ایران هستیم. می خواهیم کمک های تکنیکی و پزشکی بفرستیم. چرا که اگر مردم ایران درمان نشوند، مردم جهان هم درمان نخواهند شد. متاسفانه آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های رده پایین‌تر نظیر حسن روحانی همگی در موقعیت‌های مختلف پیشنهادهای ما را رد کردند. پزشکان بدون مرز را اخراج کردند. من نمی‌فهمم چطور یک رژیم چنین کاری می‌کند. این سازمان در تلاش است تا با به خطر انداختن جان اعضایش در صف اول این همه‌گیری جهانی باشد و جان مردم را نجات دهد. ما مجدداً از جمهوری اسلامی می‌خواهیم تا کمک‌های ما را بپذیرد. وقتش رسیده که سیاست را کنار گذاشته و اجازه دهند ما به مردم ایران رسیدگی کنیم. کارزار فشار حد اکثری ادامه دارد. مهم است که مخاطبان رسانه شما بدانند که تحریم‌های آمریکا علیه افراد و نهادها هیچ ارتباطی به مسائل پزشکی، دارو و کمک‌های انسان دوستانه ندارد و مانع از رسیدن آنها به ایران نمی‌شود. ما بحث تحریم‌ها را به کل کنار گذاشته و بدون قید و شرط به ایران پیشنهاد کمک پزشکی می‌دهیم. هیچ بی‌شرطی نداریم و تنها می‌خواهیم به مردم ایران کمک کنیم. خب ایران می‌تواند تصمیم بگیرد که مثل یک کشور عادی رفتار کند، جزئی از جامعه جهانی شود. می‌تواند این کار را بکند و ما هم آماده‌ایم تا درباره تمامی راه‌های موجود برای صلح صحبت کنیم. ایالات متحده خود را به این مسئله متعهد می‌داند. به هر حال هر تحولی که در رابطه با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، مردم ایران باید بدانند که کمک‌های بشردوستانه و اقلام پزشکی هرگز جزء تحریم‌ها نبوده و نیستند. اگر جمهوری اسلامی اجازه دهد، ایالات متحده وارد شده و به مردم ایران در این دوران سخت کمک خواهد کرد.
با خانه نشین شدن بیش از 2 میلیارد نفر در جهان، کارشناسان حالا نگرانی تازه‌ای دارند. نگران عوارض جسمی و روحی ناشی از قرنطینه، از جمله چاقی و افسردگی، موضوعی که گریبانگیر نه تنها مردم عادی بلکه حتی ورزشکاران حرفه‌ای هم شده. شهرداری سیامی نگاهی کرده به این موضوع.
این آلبرتوس که روی بالکن خانهش کنسرت اجرا می کند. در اینجا بارسلون زیبا که حالا خیابانهایش از مردم و گردشگران خالی شده.
وقتی قرنطینه در اسپانیا اعلام شد، پیانو رو به بالکن آوردم تا برای همسایه‌ها موسیقی اجرا کنم. اتفاقی که افتاد این بود که یکی از همسایه‌ها اجازه خواست همراه من ساکسیفون بزنه. تا حالا ندیده بودمش و نمی‌شناختمش. با هم تمرینم نکرده بودی و اصلا نمی‌دونستم چه آهنگی باس بزنم. تا اینکه تصمیم گرفتم آهنگ تایتانیک رو بزنم.
حالا این یک جریان رایج در بسیاری از کشورها شده. ابتدا هم از ایتالیا شروع شد. مردمی که از خانه‌نشینی خسته شده بودند به بالکن‌ها آمدند. در اسپانیا سر و کله پلیس هم پیدا شد. همه اینها به یک دلیل ساده است، اینکه مردم در قرنطینه ممکن است افسرده شوند و نتایج این افسردگی حتی از ویروس کرونا هم بدتر باشد. ضمن اینکه ممکن است اضافه وزن پیدا کنید و این هم عاملی برای افسردگی بیشتر و ایجاد بیماری‌های دیگری شود. اما چه باید کرد؟ شاید راه چاره را کسانی بدانن که بیش از همه با قرنطینه آشنا هستند. فضانوردان کریس هاتفیلد یکی از فضانوردانی است که رکورد 5 ماه قرنطینه در ایستگاه بین‌المللی فضایی را دارد. بدون امکان خروج از این ایستگاه، بدون تماس نزدیک با کسی، دور از خانواده و از همه بدتر دور از کره زمین. او 20 سال آموزش دیده بود که این شرایط را تحمل کند. راز تحمل قرنطینه را یک توصیه ساده ولی خیلی خیلی حیاتی می‌داند. اینکه برای خود هدف و برنامه تعیین کنید و نگذارید ساعت‌ها و روزهایتان بی هدف طی شوند.
وقتی خطرهای این موضوع رو فهمیدین، اجبار وظیفه و اهمیت کارتون رو فهمیدید، بعد اقدام کنید. شروع کنید کار مفیدی کنید. بهتر حواستون به خانوادتون بیشتر باشه. برنامه‌های جدیدی شروع کنید. مثلا گیتار زدن یاد بگیرید، زبان جدیدی یاد بگیرید، کتاب بخونید، بنویسید.
یکی از بهترین ابزار مبارزه با عوارض قرنطینه ورزش است. کاری که خود فضانوردان هم انجام می‌دادند تا عضلاتشان تحلیل نرود. اما بعضی ابزاری که مردم برای سپری کردن قرنطینه استفاده می‌کند می‌تواند تکراری شده و سرانجام منجر به حس بیهودگی شود. تماشای بیش از حد تلویزیون یا بازی‌های رایانه‌ای از جمله این ابزار هستند. چیزی که آن را خطرناک‌تر می‌کند تعقیب اخبار بد و از دست دادن امید است. دیدن تصاویر ناراحت کننده و نگرانی از اینکه اقتصاد سقوط خواهد کرد و آینده سیاه است. اینها چیزهایی است که اول از همه باید از زندگیتان در قرنطینه خارج کنید. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب در ادامه بابک شادگان، متخصص پزشکی ورزشی و رئیس کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کشتی همراه ماست. آقای شادگان، قرنطینه چه تأثیر بر روی ورزشکاران حرفه‌ای میذاره با توجه به اینکه این افراد باید بدن آماده‌ای داشته باشن و همواره ورزش کنن؟
سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترمتون و از همینجا تبریک میگم سال نو رو. امیدوارم که سال بهتری باشه برای همه مردم. عرض کنم که مبحث بسیار مهمی هست، اینی که شاید میفهمید بودن در قرنطینه که بسیار به جا هست. یادم باشه که باید در خونه باشیم، باید حتما احترام بذاریم قرنطینه خانگی در وضعیت فعلی. قطعا تأثیرش تأثیر سویی میتونه باشه اگر کنترل شده نباشه وضعیت برای ورزشکاران به خصوص حرفه‌ای. ورزشکارهای حرفه‌ای البته خودشون بهتر میدونن تمریناتشون بر اساس نوع ورزششون چی باید باشه، ولی فراموش نکنن که بین 75 تا 150 دقیقه در هفته حتما باید ورزش رو و فعالیت ورزشی مناسب در منزل داشته باشن. باید از ابزار ممکن استفاده بکنن. بهترین شرایط قطعا این هستش اگر در منزل امکاناتی باشه مثل تردمیل یا دوچرخه ثابت ورزشی، این بهترین حالت هست. در غیر این صورت با ابزارهای دیگه استفاده از وزنه عرض کنم که تمرینات مخصوصی که خودشون قطعا اطلاع دارن حتما باید استفاده بکنن. نکته مهم این هستش که یه ورزشکار حرفه‌ای حتما باید خودشون مانیتور بکنه در طی مدت، به دلیل اینکه گرفتار شدن به این ویروس و این بیماری قطعا به آینده یه ورزشکار حرفه‌ای، ورزشکار خوب آسیب خواهد زد، حتی اگر بهبود پیدا بکنه از این شرایط. درنچه تشخیص زود هنگام، پیشگیری و مانیتور کردن خیلی مهمه. ما یه چیز داریم در ورزشکار حرفه‌ای حتما میدونن، ضربان قلب استراحت. صبح که آدم از خواب پا میشه قبل از اینکه فعالیتی رو انجام بده در همون حالت درازکش ضربان قلبش رو در یک دقیقه حساب بکنه، این ضربان قلب خیلی راهنمای خوبی هست و اطلاعات بسیار زیادی میده. اگر این عدد از عدد همیشگی بالاتر بره، به تدریج بیشتر از 5 ضربان بالاتر بره، این نشونه معمولا این هستش که سیستم ایمنی بدن داره دوچار تغییراتی میشه، دوچار اختلالی میشه در انواع سرماخوردگی ها، آنفلانزا و حتما در این بیماری کووید 19 هم این افزایش پیدا خواهد کرد. این میجر بسیار مهم هست
آقای شادگان. بله، می‌خواستم از ورزشکاران حرفه‌ای بگذریم به خاطر اینکه همونطور که شما گفتین شاید خیلی‌هاشون بدونن که چه کارهایی باید انجام بدن و سلامت حرفه‌ایشون در حقیقت به خطر نیفته. بیاین به سراغ مردم عادی که خیلی نگران جسمشون هستن و حتی روحشون و خیلی نگران اضافه وزن هستن و بیماری افسردگی. چه راهکارهایی برای افراد معمولی که حالا ورزشکار هم نیستند در خانه دارید؟
اولا باید همه بپذیریم که مجدد حتما باید در خونه باشیم، رعایت بکنیم توصیه‌هایی که میشه و بعد یادمون باشه که باید در منزل باشیم، ولی باید فعال باشیم، فعال در استراحت یا در منزل باشیم. راحت ترین کاری که میشه کرد این هستش که در واقع از پوزیشن‌های نشسته خارج بشیم، ایستاده باشیم، هر نیم ساعت حداقل بلند شیم، بیستیم، روی پنجه حرکت بکنیم، سعی بکنیم با ساده ترین در واقع نرمش برنامه ورزشی که ممکن است در منزل نرمش روزانه رو انجام بدیم، ادامه بدیم. و یادم باشه که تغذیه بسیار مهم هستش. ما به علت اینکه فعالیتمون کم میشه حتما باید میزان کالری بدن کم بشه، نوشیدن نوشابه خوب نیست، رژیم های کم کالری باید داشته باشیم و فعالیت بدنی ساده ولی متناسب و پیوسته بسیار مهمه، به خصوص در میان در کهنسالای عزیز، در سالمندان عزیز. حفظ در واقع قوای عضلات بسیار و فلکسیبیلیتی عضلات بسیار مهم هستش.
بابک شادگان بود، متخصص پزشکی ورزشی. اما به غیر از ورزش، این روزهای قرنطینه کرونایی میتونه فرصت خوبی باشه برای مطالعه و ارتقاء فرهنگی و آشنایی بیشتر با ادبیات. برگردان فارسی رمان ابرها بزرگ بودند و سفید بودند و در گذر اثر ماتیاس چوکه به ترجمه ناصر قیاسی در ایران منتشر شده که همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، تا از این کتاب بیشتر بدونیم. آقای سرکویی، ماتیاس چوکه چه کارنامه‌ای داره؟
ماتیاس چوکه در سال 1954 متولد شده، نویسنده سوئیسی است، در اصل آلمانی زبان هست، با آلمانی می‌نویسه، در برلین زندگی می‌کنه، تحصیلاتش در تئاتر گذرونده و او تا حالا 11 رمان، مجموعه داستان و 8 نمایشنامه نوشته و 3 فیلم هم ساخته. حالا جالب این استش که در این کتاب مترجم با مؤلف گفتگو کرده، نامه‌نگاری کرده که به اصطلاح در مورد برخی موارد کتاب از او بپرسه و این خودش توضیح خیلی خوبی هست برای این رمان و اینا رو هم مترجم ترجمه کرده و در مؤخره کتاب گذاشته. در این کتاب یه بخش هستش که زبان داستان داره روایت میشه و یه بخش هم نمایشنامه است و نویسنده با مهارت بسیاری در بخش نمایشنامه زبانهای گوناگون شخصیت‌ها رو به خوبی آفریده است.
برگردیم به داستان یا رمان ابرها بزرگ بودن و سفید بودند و در گذر. چه فضاها و مفاهیمی به داستان کشیده شده در این کتاب؟
خب این روزهای با خاطر کرونا مسئله مرگ و مردن و اینها دیگه همه بهش فکر میکنن، به مرگ. یکی از درون مایه های اصلی این رمان هم اندیشیدن به مرگ، برخورد با مرگ هست که از تمای اصلی این رمان هستش، چون بسیار هم مادر و هم دوست قهرمان رمان که یک مرد میان سالیست منزوی هست، در برلین زندگی میکنه، از اون میخوان که کمک بکنه که اونا خودکشی بکنن. داستان همونطور که گفتم یک بسیار فضای رمان زندگی آلمانی هست، پیش از کرونا البته، زندگی که بدون تصادف از همه چیز تنظیم شده، همه چیز قابل پیش بینی هست و یک امنیتی به بار میاره که خیلی تفاوت داره با زندگی ما ایرانی ها که بر اساس تصادف و مثلا اتفاقات ناگهانی شکل میگیره. اما در این حال این زندگی یک نواخت و از پیش تعیین شده میتونه ملال‌آور باشه و داستان با یک مثلا خلاقیت بسیار خوبی در توصیف جزئیات این ملال این زندگی روزمره رو توصیف میکنه. رمان طنز بسیار زیبایی داره، فرمش غیر کلاسیک هست، روایت خطی نیست، بر اساس یک حادثه معینی شکل نگرفته، با همونطور که گفتم جزئیات رو بسیار خوب توصیف میکنه و طنز بسیار زیبایی داره و شهر برلین رو هم به خوبی توصیف میکنه. رمان نقدیست بر فضای زندگی اروپایی به ویژه آلمانی و اون تنهایی و غرق شدن در جزئیات و نبودن آرمان و اتفاقهای بزرگ در زندگی و همونطور که گفتم مواجهه با مرگ و اینکه آدمی چگونه با مرگ به سراغ سرکله میزنه و چه اندیشه هایی درباره مرگ داره. خوندن رمان در این روزها میتونه یک بُعد خوبی را از زندگی اروپایی بر ما آشکار کنه و همچنین رمان ساخت و بافت بسیار زیبایی هم داره.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. در حالی که در ایران هیچ روزنامه‌ای منتشر نمیشه، اما شهرام رفیع‌زاده در این روزها سری زده به ویژه‌نامه‌های نوروزی که با هم می‌بینیم.
روزنامه جهان سند در ویژه‌نامه نوروزی خودش عنوان سخت سالی رو انتخاب کرده برای تیتر یک و روی جلد هم طرحی رو کار کرده که آخرین حوادثی که در سال 98 رخ داد و گریبان مردم ایران رو گرفت، یعنی شیوع ویروس کرونا رو روی جلد آورده. اما یکی از مطالب اصلی این شماره ویژه نوروز روزنامه جهان سند گفتگوی است با احمد شیرزاد که نماینده دوره ششم مجلس بود، از چهره‌های اصلاح طلب هست، درباره اعتراضات در سال 98. در این گفتگو این موضوع بررسی شده چرا اعتراضات دامنش گسترده شده و در سال 98 به سرکوب خونین مردم معترض منجر شده. آقای احمد شیرزاد در این گفتگو به روزنامه جهان سند گفته که دلیل سرکوب خشونت‌آمیز علیه معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه سال 98 هل شدن حاکمیت بوده و مقام‌های ارشد حکومتی هل شدن وقتی دیدن مردم همه در خیابان‌ها آمدن اعتراض کردن و به همین دلیل، یعنی از نظر این نماینده پیشین مجلس، هل شدن مقام‌ها سبب کشته شدن نزدیک 1500 نفر شده، اون گونه که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خودش پیشتر در این باره گزارش داده. اما نکته دیگری که در این گفتگو قابل توجه هست اینه که اصلاح طلبان در جریان اعتراض سال 96 گفته بودند، از جمله چهره‌های شاخصشون بهزاد نووی گفته بود که کسانی که علیه اصلاح طلب و اصولگرا شعار زدن تعداد قلیلی بودند، 40-50 نفر گفته بود بودند که در مقابل دانشگاه تهران این شعار رو دادند. احمد شیرزاد حالا گفته که کمتر از 50% مردم ایران خواستار تغییر جمهوری اسلامی هستند گفته، ولی بیش از 50% همچنان نمیخوان که برهم بخوره وضعیت موجود، چون زندگی خودشون رو میکنن و طبقه متوسط هستن. و تأکید هم کرده که کسانی که در این دو سال، یعنی سال 96 97 و 98 اعتراض کردن، سه سال گذشته طبقات فرودست و کم درآمد بودن، گفته حاکمیت بلده چجوری اونها رو اداره کنه. اما آقای محمد قلی یوسفی هم گفتگوی مفصلی داره با روزنامه جهان سند، اقتصاددان، و در این گفتگو تأکید کرده که منافع مسئولان جمهوری اسلامی با مردم ایران همسو نیست. آقای یوسفی در این گفتگو اشاره کرده به موضوع تحریم ها که این روزها مقامات جمهوری اسلامی سعی می‌کنن با استفاده از شیوع ویروس کرونا فشار وارد کنن به کشورهای دیگر که اون رو رعایت نکنن و تحریم ها رو عقب بزنن یا به تعویق بندازن یا تعلیق کنن و یا لغو. ایشون گفته که مقام های جمهوری اسلامی به خوبی آگاه هستند که تحریم ها برخواسته از سیاست‌های خودشون هست و اینها پیشتر در این زمینه هم تجربه داشتن. بهشت تصمیم‌گیری و منافع مقام‌های جمهوری اسلامی به گفته این اقتصاددان وضعیت موجود هست. ایشون گفته تا زمانی که قانون اساسی تغییر نکنه، قدرت به مردم برنگرده، مشکلات ایران حل نمیشه و مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنن با هر بحرانی به اون دامن بزنن تا مردم رو نیشتر دچار مشکلات نیشتر بکنن و درگیر معیشت خودشون بکنن تا مردم آگاه نباشن یا خواسته و مطالبه شون تغییرات اساسی تری در ایران نباشد.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید. با خبر امروز عبور مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 560 هزار تن. آیا آمریکا در حال تبدیل شدن به مرکز اصلی شیوع بیماری است؟ اعلام آمادگی مجدد ایالات متحده برای کمک به ایران در مقابله با کرونا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این موضوع منافاتی با ادامه فشار حداکثری ندارد. و عوارض قرنطینه و خانه نشینی چگونه در این شرایط ویژه سلامتی جسمی و روانی خود را حفظ کنیم. درود بر شما که صبح همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در حال نزدیک شدن به 600 هزار تن است. بیش از 86 هزار نفرشان در آمریکا. بیشتر از هر کشور دیگری، حتی چین و ایتالیا. موضوعی که باعث نگرانی‌های فراوانی از جنبه‌های گوناگون شده. گذشته از بحث بهداشت و سلامتی، آثار مخرب این بیماری بر بزرگترین اقتصاد دنیا دامن همه را فرا خواهد گرفت. در خود این کشور تعداد افرادی که شغلشان را از دست داده و خواستار دریافت کمک‌های دولتی شدند ابعادی بی‌سابقه یافته و دولت و سنا برای تزریق بیش از 2000 میلیارد دلار کمک به مردم و کسب و کارهای اعلام آمادگی کردند. اما در این سوی اقیانوس نتیجه آزمایش نخست وزیر و وزیر بهداشت بریتانیا هم مثبت اعلام شد، موضوعی که جدی بودن وضعیت در این کشور را بیشتر به رخ می‌کشد. مشکل دار بودن مجموعه‌ای از کیت‌های تشخیصی چینی که به اروپا ارسال شده هم دردی بر دردها افسوده. در ایران هم آمار مبتلایان و قربانیان همچنان شاهد جهش بوده و به نظر می‌رسد هنوز ساپی که منحنی فاصله دارد. با وجود اعلام دیر هنگام قرنطینه شهرها، نزدیک شدن به 13 فروردین ماه به نگرانی ها از میزان کارآمدی مقررات وضع شده دامن زده. درباره همه اینها صحبت میکنیم، اما اول گزارشی از ایلیا جزایری.
بحران هر روز گسترده تر می شود. ویروس کرونا مرزهای کشورها و شهرها را در می نوردد و هر روز شمار بیشتری قربانی می گیرد. این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی از کمبود تجهیزات پیشگیری سخن می گوید. اکنون بیش از 500,000 نفر در جهان مبتلا به ویروس کرونا هستند و پزشکان شرایط کنونی را فاجعه بار توصیف می کنند.
وضعیت فاجعه بار است. وقتی یک تخت خالی می شود بیشتر از 10 تماس تلفنی دریافت می کنیم، اما سعی می کنیم بیمارانی را که وضعشان با ثبات می شود به سرعت به بخش عمومی منتقل کنیم.
با حدود 1000 بیمار اکنون ایالات متحده آمریکا در صدر ابتلا به ویروس کرونا قرار گرفته، کشوری که شاهد بیش از 1300 قربانی هم بوده. قربانی ویروسی که خاستگاهش چین است. فعلا تقریبا نیمی از ایالت‌های آمریکا در قرنطینه اند. پیامدهای اقتصادی باعث شده شمار آمریکایی‌هایی که تاکنون درخواست کمک هزینه بیکاری کرده اند 5 برابر دوران رکود سال 1982 آمریکا باشد. وضعیتی که جهان تقریبا به طور یکسان با آن روبروست و ویروسی که همگان را تهدید می کند، از جمله نخست وزیر بریتانیا.
نشونهای خفیف ویروس کرونا تو من ظاهر شد، یعنی تب و سرفه بدون توقف. به پیشنهاد رئیس تیم پزشکی آزمایش دادم که نتیجه‌اش مثبت بود. واسه همین از خونه کار میکنم. خودمو قرنطینه میکنم. این کار درستیه که باید انجام بشه.
شخصیتی که تا چندی پیش اعتقادی به اتخاذ تدابیر فوق‌العاده در کشور نداشته و حتی از دست دادن با چند مبتلا به کرونا در بیمارستان سخن میگفت. پس از او مت هنکاک وزیر بهداشت بریتانیا هم از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد و با افزایش شمار مبتلایان و قربانیان تدابیر در بریتانیا سخت‌تر می‌شود. در ایتالیا تنها در یک روز بیش از 1000 تن جان خود را از دست دادند و تعداد قربانیان در کشوری با حدود 80,000 بیمار ثبت شده از 8,200 تن فراتر رفت. بالاترین نرخ مرگ و میر در جهان بیش از 10%. اما اسپانیا که در میان کشورهای اروپایی پس از ایتالیا بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان را داراست، از نزدیک شدن به پیک بحران سخن میگوید.
تا امروز 9357 مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافتند و این حدود دو برابر جانباختگان است که شمارشان به 4858 میرسد. اعداد نشان میدهند که ما در حال نزدیک شدن به پیک هستیم.
ترکیه با اعلام افزایش جانباختگان کرونا از 90 نفر تمام پارک‌ها و مراکز تفریحی را بست. هند نیز همچون بسیاری دیگر از کشورها قوانین منع رفت آمد اعلام و کشور را قرنطینه کرد، اما برخی به این قوانین پایبند نبوده و بر برگزاری نماز در مساجد اصرار دارند. پلیس این گونه با آنها برخورد می‌کند. اما ایران طبق آمار رسمی شاهد جهش 3000 نفری شمار مبتلایان است.
با احتساب 2926 نفری که امروز به جمع مبتلایان قطعی بیماری کووید 19 در کشور افزوده شدند، قاعدتاً ما مجموعاً حداقل 32322 نفر رو به عنوان مبتلای قطعی به بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس جدید در کشور میشناسیم. و
آماری که همچنان مورد تشکیک بسیاری است، حکومت را به پنهانکاری متهم می کنند و اکنون که توصیه ها مبنی بر ماندن در خانه برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا است، این جوان اسپانیایی در شهر بارسلونا در بالکن برای همسایگان پیانو می نوازد. و گربه ای که اینجا در پراگ ناچار است در آغوش سرپرستش از بالکن بیرون را تماشا کند. قرنطینه زندگی را برای حیوانات خانگی هم سخت کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی در نیویورک. آقای علایی، چه شد که به یک بار آمار ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا از چین پیشی گرفت؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. چند تا دلیل داشت. یک دلیلش تأخیر چند هفتهی بود در موضع‌گیری رسمی آمریکا نسبت به کرونا ویروس. دومین مسئله گایدلاین های CDC یا مرکز کنترل بیماری ها بود که فقط متمرکز شده بود به افرادی که سابقه سفر به چین یا تماس نزدیک با کسی که سابقه سفر به چین داشته. بعد دیدن که موارد زیادی گزارش شد که هیچ کدوم از این دو مورد رو نداشتن. مسئله بعدی این هست که شهرهایی مثل سان فرانسیسکو یا نیویورک بازدید کننده بسیار زیادی دارن که از خیلی از کشورها میان. و از طرف دیگه شما نگاه کنید، در مورد نیویورک بزرگترین شهر در کل آمریکا هست و تراکم جمعیتی تقریبا دو برابر شیکاگو و سه برابر سان فرانسیسکو هست. و از طرف دیگه تحقیق شد، دیدن که خیلی از این افراد در آسانسوری که برای آسمان خراش ها در واقع استفاده میشه قرار میگن، در خود محیط آسانسور یا خیلی ها که از مترو استفاده میکنن در محیط مترو که دستشون رو میزنن به دیوار مترو، باعث انتقال شد. از طرف دیگه کار دیگه که انجام دادن مخصوصا در نیویورک، تعداد تست های بسیار زیاد هست، هم بخش دولتی هم بخش خصوصی، به طوری که یک چهارم از کل تست هایی که در آمریکا انجام شده، بیش از 400,000 تا، متعلق به نیویورک هست. نکته بعدیش بیماریابی فعال هست، یعنی هر کسی که مبتلا هست بلافاصله میاد خانوادهش به تمام افرادی که در 14 روز گذشته باش در تماس بودن رو بررسی میکنن. بنابراین تمام اینها یک تأخیر در اقدام به موقع و دوم جمعیت زیاد و سوم تراکم بیش از حد و چهارم بیماریابی فعال باعث شد که یک دفعه آمار آمریکا و مخصوصا نیویورک بسیار بالا بره.
آقای دکتر، به غیر از آمریکا آمار رسمی کرونا در ایران هم از جهش 3000 نفری در تعداد مبتلایان تنها در یک روز خبر میده. در ایران چه اتفاقی افتاد؟
در واقع من وقتی این رو میشنوم، این در واقع یک کمی خبر هم بدی هست، متاسفانه تعداد زیادی متاسفانه هم خبر خوبی هست. شما به مدت چندین هفته است میگیم که چرا باید آمار ایران در طی چند هفته گذشته به صورت خطی باشه، یعنی هر روز به طور متوسط 1000-1100 تا افزایش پیدا کنیم، در صورتی که رشد در واقع کرونا ویروس به صورت لگاریتمی هست، یعنی در واقع هر یک نفر 3 تا 4 نفر رو مبتلا میکنه و هر کدوم از اینا 4 تا، یعنی در هر 15 روز ممکنه 3 برابر بشه. به خاطر همین از 4-5 روز دیگه سیاست هاشون تغییر پیدا کرد و ما دیدیم که از 1100 تا به 1700 تا 2000 تا 2200 تا و نهایتا به 3000 مورد شناسایی افزایش پیدا کنه. این در واقع کار درستیه، ولی متاسفانه هنوز کافی نیست، چون هدف ما از در واقع آمار گرفتن فقط سرشماری نیست که چند نفر مبتلا شدن چند نفر فوت کردن، بلکه هدف ما شناسایی به موقع و پیشگیری از انتقال ویروس از فرد مبتلا به سایر افراد هست. من بخوام یه مثال ساده برای شما بزنم که مخصوصا برای مخاطبین جا بیفته. شما فکر کن یک قاتل زنجیره‌ای هست که اومده در یک در واقع بازار بزرگ و داره تیراندازی میکنه، داره 40-50 نفر رو میکشه و ما فقط بیایم 2 نفر 5 نفر از اینا رو بهش شناسایی کنیم، 4 نفر امروز کشت، 5 نفر فردا کشت. اون قاتل داره همچنان میکشه و تعداد افرادی که کشته میشن بسیار زیاد هست. یا یک نفری که بالای کوه هست از بالا تیراندازی میکنه و ما پایین همینطور وایسیم ببینیم به کی تیر میخوره و کشته میشه، در صورتی که این روش باید به صورت بیماریابی فعال باشه، یعنی سرعت ما باید بیشتر از سرعت تکثیر ویروس باشه و تنها کاری که میشه انجام داد این هست که تعداد تست ها و تعداد موارد جدید شناسایی باید مثل خود ویروس لگاریتمی بالا بره.
آقای دکتر، خیلی کوتاه زمان داریم، اشاره کردین که این کافی نیست اعلام کردن آمار، چه کارهای دیگه ایران باید انجام میداده برای کنترل شیوع ویروس کرونا که انجام نداده؟
متاسفانه همونطوری که قبلا هم گفتم، یکی باید مرزها رو میبست که نبست، دوم باید قوم قرنطینه میشد که نشد، و سوم این که 7 استان اصلی باید قرنطینه میشد که نشد، و بعد از تاخیر 1.5 ماهه بالاخره دارن این کارو میکنن، ولی همچنان الان تمرکزها به مرزهای شهرها هست که این کافی نیست، باید قرنطینه در خونه آورده بشه و خود افراد در منزل، چون 85% میتونه در خود خونه اگر درست انجام بشه کنترل بشه، و در نهایت باید موارد تست در روز گزارش بشه. اگر این گزارش دهی روزانه به 15000 تست در یا 20000 مورد در روز افزایش پیدا کنه میتونه کنترلش کنه.
کامیار علایی بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی در نیویورک.
درود باشه.
در حالی که آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در گوشه و کنار جهان و از جمله ایران و آمریکا همچنان رو به افزایش است، ایالات متحده میگوید همچنان برای کمک بی قید و شرط به ایران برای مقابله با این بیماری آماده است. در این حال مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکند که کارزار فشار حداکثری این کشور بر جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت و تحریم ها منافاتی با کمک های پزشکی و انسانی ندارد.
آنچه به سر مردم ایران آمده قلب ما رو به درد می آورد. این اتفاق یکی از بدترین اتفاقها در کل جهان است. ما علناً و به شکل خصوصی به جمهوری اسلامی گفتیم که مایل به کمک هستیم. مایل به کمک به مردم ایران هستیم. می خواهیم کمک های تکنیکی و پزشکی بفرستیم. چرا که اگر مردم ایران درمان نشوند، مردم جهان هم درمان نخواهند شد. متاسفانه آیت الله خامنه ای و مقام های رده پایین تر نظیر حسن روحانی همگی در موقعیت های مختلف پیشنهادهای ما را رد کردند. پزشکان بدون مرز را اخراج کردند. من نمیفهمم چطور یک رژیم چنین کاری می کند. این سازمان در تلاش است تا با به خطر انداختن جان اعضایش در صف اول این همه‌گیری جهانی باشد و جان مردم را نجات دهد. ما مجدداً از جمهوری اسلامی می‌خواهیم تا کمک‌های ما را بپذیرد. وقتش رسیده که سیاست را کنار گذاشته و اجازه دهند ما به مردم ایران رسیدگی کنیم. کارزار فشار حد اکثری ادامه دارد. مهم است که مخاطبان رسانه شما بدانند که تحریم‌های آمریکا علیه افراد و نهادها هیچ ارتباطی به مسائل پزشکی، دارو و کمک‌های انسان دوستانه ندارد و مانع از رسیدن آنها به ایران نمی‌شود. ما بحث تحریم‌ها را به کل کنار گذاشته و بدون قید و شرط به ایران پیشنهاد کمک پزشکی می‌دهیم. هیچ بیشرطی نداریم و تنها می‌خواهیم به مردم ایران کمک کنیم. خب ایران می‌تواند تصمیم بگیرد که مثل یک کشور عادی رفتار کند، جزئی از جامعه جهانی شود. می‌تواند این کار را بکند و ما هم آماده ایم تا درباره تمامی راه‌های موجود برای صلح صحبت کنیم. ایالات متحده خود را به این مسئله متعهد می‌داند. به هر حال هر تحولی که در رابطه با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، مردم ایران باید بدانند که کمک‌های بشردوستانه و اقلام پزشکی هرگز جزء تحریم ها نبوده و نیستند. اگر جمهوری اسلامی اجازه دهد، ایالات متحده وارد شده و به مردم ایران در این دوران سخت کمک خواهد کرد.
با خانه نشین شدن بیش از 2 میلیارد نفر در جهان، کارشناسان حالا نگرانی تازه‌ای دارند. نگران عوارض جسمی و روحی ناشی از قرنطینه، از جمله چاقی و افسردگی، موضوعی که گریبانگیر نه تنها مردم عادی بلکه حتی ورزشکاران حرفه‌ای هم شده. شاید سیامی نگاهی کرده به این موضوع.
این آلبرتوس که روی بالکن خانهش کنسرت اجرا می کند. در اینجا بارسلون زیبا که حالا خیابانهش از مردم و گردشگران خالی شده.
وقتی قرنطینه در اسپانیا اعلام شد، پیانو رو به بالکن آوردم تا برای همسایه‌ها موسیقی اجرا کنم. اتفاقی که افتاد این بود که یکی از همسایه‌ها اجازه خواست همراه من ساکسیفون بزنه. تا حالا ندیده بودمش و نمی‌شناختمش. با هم تمرینم نکرده بودی و اصلا نمی‌دونستم چه آهنگی باس بزنم. تا اینکه تصمیم گرفتم آهنگ تایتانیک رو بزنم.
حالا این یک جریان رایج در بسیاری از کشورها شده. ابتدا هم از ایتالیا شروع شد. مردمی که از خانه‌نشینی خسته شده بودند به بالکن‌ها آمدند. در اسپانیا سر و کله پلیس هم پیدا شد. همه اینها به یک دلیل ساده است، اینکه مردم در قرنطینه ممکن است افسرده شوند و نتایج این افسردگی حتی از ویروس کرونا هم بدتر باشد. ضمن اینکه ممکن است اضافه وزن پیدا کنید و این هم عاملی برای افسردگی بیشتر و ایجاد بیماری‌های دیگری شود. اما چه باید کرد؟ شاید راه چاره را کسانی بدانند که بیش از همه با قرنطینه آشنا هستند. فضانوردان کریس هاتفیلد یکی از فضانوردان است که رکورد 5 ماه قرنطینه در ایستگاه بین‌المللی فضایی را دارد. بدون امکان خروج از این ایستگاه، بدون تماس نزدیک با کسی، دور از خانواده و از همه بدتر دور از کره زمین. او 20 سال آموزش دیده بود که این شرایط را تحمل کند. راز تحمل قرنطینه را یک توصیه ساده ولی خیلی خیلی حیاتی می‌داند. اینکه برای خود هدف و برنامه تعیین کنید و نگذارید ساعت‌ها و روزهایتان بی هدف طی شوند.
وقتی خطرهای این موضوع رو فهمیدین، اجبار وظیفه و اهمیت کارتون رو فهمیدید، بعد اقدام کنید. شروع کنید کار مفیدی کنید. بهتر حواستون به خانوادتون بیشتر باشه. برنامه های جدیدی شروع کنید. مثلا گیتار زدن یاد بگیرید، زبان جدیدی یاد بگیرید، کتاب بخونید، بنویسید.
یکی از بهترین ابزار مبارزه با عوارض قرنطینه ورزش است. کاری که خود فضانوردان هم انجام میدادند تا عضلاتشان تحلیل نرود. اما بعضی ابزاری که مردم برای سپری کردن قرنطینه استفاده می‌کند می‌تواند تکراری شده و سرانجام منجر به حس بیهودگی شود. تماشای بیش از حد تلویزیون یا بازی‌های رایانه‌ای از جمله این ابزار هستند. چیزی که آن را خطرناک‌تر می‌کند تعقیب اخبار بد و از دست دادن امید است. دیدن تصاویر ناراحت کننده و نگرانی از اینکه اقتصاد سقوط خواهد کرد و آینده سیاه است. اینها چیزهایی است که اول از همه باید از زندگیتان در قرنطینه خارج کنید. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب در ادامه بابک شادگان، متخصص پزشکی ورزشی و رئیس کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کشتی همراه ماست. آقای شادگان، قرنطینه چه تأثیر بر روی ورزشکاران حرفه‌ای میذاره با توجه به اینکه این افراد باید بدن آماده‌ای داشته باشن و همواره ورزش کنن؟
سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترمتون و از همینجا تبریک میگم سال نو رو، امیدوارم که سال بهتری باشه برای همه مردم. عرض کنم که مبحث بسیار مهمی هست، اینی که شما میفهمید بودن در قرنطینه که بسیار به جا هست. یادمون باشه که باید در خونه باشیم، باید حتما احترام بذاریم قرنطینه خانگی در وضعیت فعلی. قطعا تأثیرش تأثیر سوی میتونه باشه اگر کنترل شده نباشه وضعیت برای ورزشکاران به خصوص حرفه‌ای. ورزشکارای حرفه‌ای البته خودشون بهتر میدونن تمریناتشون بر اساس نوع ورزششون چی باید باشه، ولی فراموش نکنن که بین 75 تا 150 دقیقه در هفته حتما باید ورزش رو و فعالیت ورزشی مناسب در منزل داشته باشن، باید از ابزار ممکن استفاده بکنن. بهترین شرایط قطعا این هستش اگر در منزل امکاناتی باشه مثل ترید میل یا دوچرخه ثابت ورزشی، این بهترین حالت هست. در غیر این صورت با ابزارهای دیگه استفاده از وزنه، عرض کنم که تمرینات مخصوص که خودشون قطعا اطلاع دارن حتما باید استفاده بکنن. نکته مهم این هستش که ورزشکار حرفه‌ای حتما باید خودشون مانیتور بکنه در طی مدت، به دلیل اینکه گرفتار شدن به این ویروس و این بیماری قطعا به آینده یه ورزشکار حرفه‌ای، ورزشکار خوب آسیب خواهد زد، حتی اگر بهبود پیدا بکنه از این شرایط. درنچه تشخیص زود هنگام، پیشگیری و مانیتور کردن خیلی مهمه. ما یه چیز داریم در ورزشکار حرفه‌ای حتما میدونن، ضربان قلب استراحت. صبح که آدم از خواب پا میشه قبل از اینکه فعالیتی رو انجام بده در همون حالت درازکش ضربان قلبش رو در یک دقیقه حساب بکنه. این ضربان قلب خیلی راهنمای خوبی هست و اطلاعات بسیار زیادی میده. اگر این عدد از عدد همیشگی بالاتر بره، به تدریج بیشتر از 5 ضربان بالاتر بره، این نشونه معمولا این هستش که سیستم ایمنی بدن داره دوچار تغییراتی میشه، دوچار اختلالی میشه در انواع سرماخوردگی ها، آنفلانزا و حتما در این بیماری کووید 19 هم این افزایش پیدا خواهد کرد. این میجر بسیار مهم هست.
آقای شادگان بله، می‌خواستم از بحث ورزشکاران حرفه‌ای بگذریم به خاطر اینکه همونطور که شما گفتین شاید خیلی‌هاشون بدونن که چه کارهایی باید انجام بدن و سلامت حرفه‌ایشون در حقیقت به خطر نیفته. بیاین به سراغ مردم عادی که خیلی نگران جسمشون هستن و حتی روحشون و خیلی‌ها نگران اضافه وزن هستن و بیماری افسردگی. چه راهکارهایی برای افراد معمولی که حالا ورزشکار هم نیستند در خانه دارید؟
بله. اولا باید همه بپذیریم که مجدد حتما باید در خونه باشیم، رعایت بکنیم توصیه‌هایی که میشه و بعد یادمون باشه که باید در منزل باشیم، ولی باید فعال باشیم، فعال در استراحت یا در منزل باشیم. راحت‌ترین کاری که میشه کرد این هستش که در واقع از پوزیشن‌های نشسته خارج بشیم، ایستاده باشیم، هر نیم ساعت حداقل بلند شیم، بایستیم، روی پنجه حرکت بکنیم، سعی بکنیم با ساده ترین در واقع نرمش برنامه‌های ورزشی که ممکن است در منزل نرمش روزانه رو انجام بدیم، ادامه بدیم. و یادم باشه که تغذیه بسیار مهم هستش. ما به علت اینکه فعالیتمون کم میشه حتما باید میزان کالری بدن کم بشه، نوشیدن نوشابه خوب نیست، رژیم‌های کم کالری باید داشته باشیم و فعالیت بدنی ساده ولی متناسب و پیوسته بسیار مهمه، به خصوص در میانه در کهنسالای عزیز، در سالمندان عزیز. حفظ در واقع قوای عضلات بسیار و فلکسیبیلیتی عضلات بسیار مهم هستش.
بابک شادگان بود، متخصص پزشکی ورزشی. اما به غیر از ورزش، این روزهای قرنطینه کرونایی میتونه فرصت خوبی باشه برای مطالعه و ارتقای فرهنگی و آشنایی بیشتر با ادبیات. برگردان فارسی رمان ابرها بزرگ بودند و سفید بودند و در گذر اثر ماتیاس چوکه به ترجمه ناصر قیاسی در ایران منتشر شده که همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، تا از این کتاب بیشتر بدونیم. آقای سرکویی، ماتیاس چوکه چه کارنامه‌ای داره؟
ماتیاشوکی در سال 1954 متولد شده، نویسنده سوئیسی است، در اصل آلمانی زبان هست، با آلمانی می‌نویسه، در برلین زندگی میکنه، تحصیلاتش در تئاتر گذرونده و او تا حالا 11 رمان، مجموعه داستان و 8 نمایشنامه نوشته و 3 فیلم هم ساخته. حالا جالب این است که در این کتاب مترجم با مؤلف گفتگو کرده، نامه‌نگاری کرده که به اصطلاح در مورد برخی موارد کتاب از او بپرسه و این خودش توضیح خیلی خوبی هست برای این رمان و اینا رو هم مترجم ترجمه کرده و در مؤخره کتاب گذاشته. در این کتاب یه بخش هستش که زبان داستان داره روایت میشه و یه بخش هم نمایشنامه است و نویسنده با مهارت بسیاری در بخش نمایشنامه زبانهای گوناگون شخصیتها رو به خوبی آفریده است.
برگردیم به داستان یا رمان ابرها بزرگ بودن و سفید بودند و در گذر، چه فضاها و مفاهیمی به داستان کشیده شده در این کتاب؟
خب این روزا با خاطر کرونا مسئله مرگ و مردن و اینها دیگه همه بهش فکر میکنن، به مرگ. یکی از درون مایه های اصلی این رمان هم اندیشیدن به مرگ، برخورد با مرگ هست که از تمای اصلی این رمان هستش، چون بسا هم مادر و هم دوست قهرمان رمان که یک مرد میان سالیست منزوی هست، در برلین زندگی میکنه، از اون میخوان که کمک بکنه که اونا خودکشی بکنن. داستان همونطور که گفتم یک بسا فضای رمان زندگی آلمانی هست، پیش از کرونا البته، زندگی که بدون تصادف از همه چیز تنظیم شده، همه چیز قابل پیش بینی هست و این یک امنیتی به بار میاره که خیلی تفاوت داره با زندگی ما ایرانی ها که بر اساس تصادف و مثلا اتفاقات ناگهانی شکل میگیره. اما در این حال این زندگی یک نواخت و از پیش تعیین شده میتونه ملال‌آور باشه و داستان با یک مثلا خلاقیت بسیار خوبی در توصیف جزئیات این ملال این زندگی روزمره رو توصیف میکنه. رمان طنز بسیار زیبایی داره، فرمش غیر کلاسیک هست، روایت خطی نیست، بر اساس یک حادثه معینی شکل نگرفته، با همونطور که گفتم جزئیات رو بسیار خوب توصیف میکنه و طنز بسیار زیبایی داره و شهر برلین رو هم به خوبی توصیف میکنه. رمان نقدی است بر فضای زندگی اروپایی به ویژه آلمانی و اون تنهایی و غرق شدن در جزئیات و نبودن آرمان و اتفاقهای بزرگ در زندگی و همونطور که گفتم مواجهه با مرگ و اینکه آدمی چگونه با مرگ به سراغ سرکله میزنه و چه اندیشه هایی درباره مرگ داره. خوندن رمان در این روزها میتونه یک بعد خوبی را از زندگی اروپایی بر ما آشکار کنه و همچنین رمان تاخت و بافت بسیار زیبایی هم داره.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. در حالی که در ایران هیچ روزنامه‌ای منتشر نمیشه، اما شهرام رفیع‌زاده در این روزها سری زده به ویژه‌نامه‌های نوروزی که با هم می‌بینیم.
روزنامه جهان سند در ویژه‌نامه نوروزی خودش عنوان سخت سالی رو انتخاب کرده برای تیتر 1 و روی جلد هم طرحی رو کار کرده که آخرین حوادثی که در سال 98 رخ داد و گریبان مردم ایران رو گرفت، یعنی شیوع ویروس کرونا رو روی جلد آورده. اما یکی از مطالب اصلی این شماره ویژه نوروز روزنامه جهان سند گفتگویی با احمد شیرزاد که نماینده دوره ششم مجلس بود، از چهره‌های اصلاح طلب هست، درباره اعتراضات در سال 98. در این گفتگو این موضوع بررسی شده چرا اعتراضات دامنش گسترده شده و در سال 98 به سرکوب خونین مردم معترض منجر شده. آقای احمد شیرزاد در این گفتگو به روزنامه جهان سند گفته که دلیل سرکوب خشونت‌آمیز علیه معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه سال 98 هول شدن حاکمیت بوده و مقام‌های ارشد حکومتی هول شدن وقتی دیدن مردم همه در خیابان‌ها آمدن اعتراض کردن و به همین دلیل، یعنی از نظر این نماینده پیشین مجلس، هول شدن مقام‌ها سبب کشته شدن نزدیک 1500 نفر شده، اون گونه که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خودش پیشتر در این باره گزارش داده. اما نکته دیگری که در این گفتگو قابل توجه هست اینه که اصلاح طلبان در جریان اعتراض سال 96 گفته بودند، از جمله چهره‌های شاخصشون بهزاد نووی گفته بود که کسانی که علیه اصلاح طلب و اصولگرا شعار دادن تعداد قلیلی بودند، 40-50 نفر گفته بود بودند که در مقابل دانشگاه تهران این شعار رو دادن. احمد شیرزاد حالا گفته که کمتر از 50% مردم ایران خواستار تغییر جمهوری اسلامی هستند گفته، ولی بیش از 50% همچنان نمیخوان که برهم بخوره وضعیت موجود، چون زندگی خودشون رو میکنن و طبقه متوسط هستن و تأکید هم کرده که کسانی که در این دو سال یعنی سال 96 97 و 98 اعتراض کردن، سه سال گذشته طبقات فرودست و کم درآمد بودن، گفته حاکمیت بلده چجوری اونها رو اداره کنه.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، تندرست شاد و مانا باشید.